ساعت 19 خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به تک تک شما که در ساعت‌های آغازین شامگاه دوشنبه 5 اسفند با رادیو فردا همراه هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و در این مجله به همراه همکارانم با گزارش‌های متعددی همراه شما خواهیم بود. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو همراه من است تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت قرار بده.
با درود بر شما شنونده گرامی. احمد امیرآبادی فرهانی نماینده مجلس از قم روز دوشنبه گفت 50 تن تا یک شنبه شب در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت حتی اگر نصف این تعداد درست باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای امیرآبادی فرهانی با اعلام اینکه ویروس کرونا از 3 هفته پیش در قم شیوع پیدا کرده، عملکرد دولت برای مواجهه با این ویروس را صفر توصیف کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به اینکه بیش از 250 تن در قم در قرنطینه هستند افزود امکانات کافی در قم وجود ندارد، پرستاران لباس قرنطینه ندارند و در بعضی داروخانه ها ماسک پیدا نمی شود. در همین حال کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفت تا کنون 64 تن مبتلا و 12 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور درباره کسانی که بهبودی نسبی پیدا کردند به خبرگزاری مهر گفت
از مواردی که تشخیص قطعی داده شد و به نوعی دچار دیسترس تنفسی، مشکلات حاد تنفسی بودن و در بخش‌های ویژه و آی سی یو بستری شده بودند، ظرف 1-2 روز اخیر 3 نفر از آی سی یو خارج شدند، بهبود نسبی پیدا کردند و حتی 1 مورد هم امروز ترخیص شده.
چند ساعت قبل از این سعید نمکی وزیر بهداشت روز دوشنبه در نشست غیرعلنی مجلس گفته بود تا کنون 47 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و این بیماری تا کنون 12 قربانی گرفته است. اکثر نمایندگان مجلس روز دوشنبه به کلیات بودجه سال 99 که دولت حسن روحانی تدوین و ارائه کرده بود رأی منفی دادند. از 199 نماینده حاضر در مجلس 67 نماینده رأی موافق، 114 نفر رأی مخالف و 3 تن رأی ممتنع به کلیات بودجه سال 99 دادند. مخالفان کلیات لایحه بودجه سال 99 همخوان نبودن آن با برنامه ششم توسعه، بی توجه به شرایط جنگ اقتصادی و اصلاح حداقلی در ساختار بودجه را به عنوان مهمترین دلایل مخالفت خود عنوان کردند. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که علت رد کلیات لایحه بودجه ترس از شیوع بیماری کرونا بود است. این نماینده مجلس که نامش منتشر نشده گفت اگر نمایندگان لایحه بودجه را تصویب می‌کردند باید جلسات مجلس هر روز در 2 شیفت ادامه پیدا می‌کرد. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز روز دوشنبه اعلام کرد که تا روز 27 فوریه 8 اسفند پروازهای خود به 4 شهر ایران را لغو می‌کند و شمار پروازهایش به تهران را کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز این شرکت هواپیمایی اعلام کرد پروازها به شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز را لغو کرده است و شمار پروازها به تهران را به 2 بار در روز کاهش داده است. تصمیم ترکیش ایرلاینز در پی شیوع ویروس کرونا در ایران انجام شده که تاکنون 12 قربانی گرفته است. وزیر بهداشت ترکیه روز یکشنبه گفته بود این کشور پروازها از مبدأ ایران را ممنوع اعلام کرده. و مقام‌های بهداشتی عراق روز دوشنبه از نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های بهداشتی عراق گفتند بیمار مبتلا به ویروس کرونا یک تبعه مسن ایرانی در شهر نجف است. بغداد چند روز پیش سفر بین ایران و عراق را ممنوع اعلام کرده بود.
ممنونم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. اما در ادامه این مجله شامگاهی تازه ترین رویدادها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران، گفتگو با فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های ایمنی و خون از پاریس، و مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل ایران از آلمان، درباره گسترش این ویروس و مدیریت بحران در این شرایط در ایران. و میزگردی درباره میزان مشارکت در انتخابات دور 11 مجلس به همراه عمار ملکی، تحلیلگر سیاسی، و همکارم احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق. همکارم حسن جعفری که از صبح در بخش‌های مختلف رادیویی ما رو در جریان خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران قرار داده، الان هم همراه من در استودیو است. چه خبر تازه
نازفرین؟ آخرین خبرهایی که موجود بود بعد از اینکه مقام های وزارت بهداشت به هیچ وجه با صحبت های نماینده قم در مجلس که گفته بود دست کم 50 نفر در قم جان باختن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، به هیچ وجه این سخنان رو نپذیرفتن و گفتن تعداد فوتی ها در کل کشور 12 نفر هست. بعد از اون اعلام شد که 2 نفر دیگه هم در نیشابور و همدان جان باختن. مشخص نیست که آیا این 2 نفر رو باید به اون 12 نفر افزود یا جزی از اونا هستن که هویتشون بعدتر یا دست کم محل درگذشتشون بعدتر اعلام شده. به هر حال آنچه که وزارت بهداشت ایران میگه 61 مبتلا در کل کشور که 12 نفرشون فوت کردند، آنچه که نماینده قم در مجلس آقای احمد امیرآبادی فراهانی گفته دست کم 50 نفر تا شب گذشته فقط در شهرستان قم درگذشتند. امروز یعنی در چند ساعت گذشته و به خصوص بعد از کشمکش لفظی که بین نماینده قم و معاون وزیر بهداشت و هر کدوم گفتن دیگری باید استعفا بده پیش اومد، اعلام شد که بعضی از تعطیلی‌ها در حال رخ دادن هستش. در خود شهرستان قم و محل مذهبی حرم معصومه اعلام شد که هیچ مراسم جمعی برگزار نمیشه. حرم تعطیل نیست، اما گفتن که هیچ مراسم نماز جماعت یا مراسم دیگری که مذهبی به صورت جمعی برگزار میشه تعطیل هست تا اطلاع ثانوی. نرده‌هایی گفته شده که اونجا کار گذاشته شده که البته مقام های بهداشتی و پزشکی گفتن چندان مؤثر نیست وجود این نرده ها برای جلوگیری از شیوع. در شهرهای دیگه هم به خصوص در تهران صحبت‌های ابتدا منتشر شد که درخواست شده مدارس در تمامی مقاطع تا نوروز تعطیل باشند، اما بعدتر این خبر تکذیب شد و گفتند که نامه‌نگاری ها و تصمیم گیری مسئولان همچنان ادامه داره، هنوز به نتیجه نرسیدن. به هر حال وزارت بهداشت گفته که ما خودمون مخالف تعطیلی مدارس تا نوروز هستیم. برخی دیگه از محل های ازدحام شبیه بازارهای بهاره و شبیه به این رو گفتن که تعطیل هست موقتاً. اما بیرون از ایران برخی دیگر از کشورها هم روز دوشنبه، همین روزی که درش قرار داریم، گفتند که مواردی از ابتلا به ویروس کرونا که از ایران اومده بودند تایید شده، از جمله در بحرین، کویت و عمان. برخی از کشورها هم گفتند که پروازهاشون رو به روی ایران می‌بنده. همونطور که می‌دونید نازافرین، در برخی از کشورهای همسایه این بسته شدن مرزهای زمینی یا رفت آمد هوایی معلق شدنش چند روزی است که اتفاق افتاده، از جمله افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق حتی. اما در روز دوشنبه جایی مثلا تاجیکستان که مرز مشترک نداره، اما گفت که پروازها رو بین ایران موقتاً به حال تعلیق در میاره. کشورهای عربی خلیج فارس هم از جمله بحرین، کویت، امارات گفتند که مسافرانی که از ایران فارغ از ملیتشون وارد این کشورها بشن رو قرنطینه میکنن و پروازهای خودشون رو فعلا معلق کردند.
ممنونم از همکارم حسن جعفری که ما رو در جریان تازه ترین خبرها و گزارش‌ها درباره ویروس کرونا قرار داد. اما درباره بیماری کووید 19 در ایران و جهان ساعاتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های ایمنی و خون از پاریس. ابتدا از او پرسیدم این ویروس چگونه وارد ایران شد و آیا به موقع شناسایی شده؟
ببینید، این مشکل یه مشکل جهانی هستش، فقط مربوط به ایران نیست. سازمان بهداشت جهانی نگرانی خودش از این که این ممکنه وخیم ترین واقعه پزشکی و عفونی این دوران باشه اعلام کرده. درسته در شروع در چین بود، ولی الان در کشورهای خیلی زیادی موارد این بیماری دیده شده. حالا اگه همه 100% از چین سفر کردن، شکی هم هست که شاید موارد مستقیم در این کشور رو بوده. ولی به هر حال به علت مسافرت ها، تردد و غیر هنالک این بیماری به خیلی از کشورها رفته و به همین علت به ایران هم آمده، 100% به کشورهای منطقه هم رفته. و اون زمانی که این بیماری به ایران آمد، احتمالاً به علت اینکه حالا این تست های شناسایی کرونا هنوز شاید نزد کافی نبود یا این فکر رو نمی کردن، این بیماری به صورت احتمالاً اپیدمی گریپ یا سرماخوردگی به این حساب گذاشتن. و شاید اون اپیدمی یکی دو ماه پیش ایران که فکر میکردن یکی دیپ هست شد همین کرونا بوده.
آقای دکتر، یعنی شما میفرمایید که یعنی اینا اصلا امکان شناساییشو نداشتن و اصلا ممکن خیلی وقت پیش در ایران بوده، درسته؟
100% امکان شناساییش توی خیلی از کشورها به اون صورتی که بتونن به صورت وسیع شناسایی بکنن نیست. ملاحظه فرمایید در یک کشور خیلی پیشرفته مثل فرانسه که خیلی کارها کردن، با اینکه تعداد بیمارها کم هست، الان 70 تا بیمارستان رو آماده کردن، ولی میگن ما به اندازه کافی تست نداریم و دارن تست رو اضافه میکنن. حالا کشورهای دیگه هم همینطور هست و الان در ایران هم به اندازه کافی مسلما مثل سایر کشورها این مشکل هست که تست باشه یا نه، و همکارای ما بیشتر به صورت بالینی تشخیص بیماری رو می‌ذارن، یعنی وقتی یک کسی بیمار شده به مرحله وخیم رسیده و رفته به بیمارستان. بنابراین تشخیص این که از کی و چقدر بوده یک کار تقریبا خیلی مشکلی هست، ولی این که مسلم هست و اگر فقط آمار رو نگاه بکنیم با تعدادی که فعلا به طور رسمی به صورت تلفات اعلام شده که مسلما خب تلفات بیشتر از اون چیزی هستش که شناسایی میشه، و اگر قبول بکنیم که این بیماری مثلا 2 یا 3% تلفات داره، یعنی در یک ماه و نیم گذشته اقلا چند هزار نفر مبتلا بودن که 98%شون بهبود پیدا کردن و 2%شون فوت کردن. بنابراین مسئله تشخیص و توسعه این بیماری یه چیزی نیست که به این راحت جا بشه مهارش کرد.
آقای دکتر، شما راجع به اون کیت و اون تست تشخیص این بیماری صحبت کردین، الان مقام های ایران میگن که اصلا هم چیزی خودشون تولید کردن، حالا قراره به مرحله انبوه برسه. اصلا ایران امکان اینو داره که به همچین کیتی بتونه تولید بکنه از نظر بهداشتی، درمانی، تکنولوژی؟
100% این روی کفایت همکارا و شرکت هایی که میتونن این تکنولوژی رو داشته باشن در ایران شکی نیست، خیلی از این کارها رو کردن، ولی خب به صورت خیلی وسیع با تعداد کافی و به موقع رسوندن یه مسئله دیگه است. ببینید الان خود این کشورهایی که این کیت ها رو خودشون ساختن الان دچار کمبود هستن، یعنی اگه به همون سرعت هم ایران بتونه بسازه به هر حال کمبود هست. ولی الان مسئله فقط این تست نیست، مسئله اینه که در ایران متاسفانه مثل خیلی از کشورهای منطقه‌ای دیگه این اپیدمی به یک صورتی هستش که فقط با تشخیص و این کیتا نمیشه دیگه جلوی این توسعه رو متاسفانه گرفت. ملاحظه بفرمایید که در بعضی جاها در اروپا مثلا ایتالیا چند تا شهر رو قرنطینه کامل کردن، با اینکه تعداد کمی بیمار بوده دیگه اصلا ورود و خروج ممنوعه، قطار هواپیما نمیره. همچین چیزی اولا در کشورهای پرجمعیتی مثل ایران، حالا اگه تو هند و پاکستان و اینا بیاد که واقعا حتما هم خواهد آمد و وخامت داری، همچین چیزی مقدور نیستش. یعنی واقعا الان این مسئله به صورت همگیری که حالا در ایران شایع شده و الان ایران هم جزو لیست کشورهای خطرناک از نظر کرونا رفته، ولی نگرانی این هست که این بیماری به صورت جهانگیر یعنی پاندمیک بشه، یعنی تمام دنیا رو بگیرن. و ملاحظه بفرمایید اگه مثلا توی پاکستان یا هند، کشورهای پرجمعیت که این زیربنا رو هم ندارن، این بیماری توسعه پیدا بکنه که حتما هم خواهد کرد، تشخیص رو نمیتونن بدن، آمار نمیتونن بدن، قرنطینه هم نمیتونن بکنن و این همه افرادی که میگیرن از اونجا به سایر کشورها میرن و واقعا مشکل جهانی هستش.
آقای دکتر، حالا اگه بخوایم بگیم امکانات بهداشتی ایران به امکانات درمانی ایران آیا اندازه‌ای هستش که بتونه اصلا این وضعیتی که به وجود اومده رو مهار بکنه، لااقل این ویروس رو مهار کنه، بیشتر گسترش پیدا نکنه؟
مهار کردن ویروس و گسترش پیدا نکردن که همون مسئله جلوگیری از این اپیدمی است، همونجور که عرض کردم کار بسیار مشکلیه و الان دیگه با این توسعه‌ای که احتمالاً توی ایران پیدا شده خیلی بعید هست، نمیشه شهرهای بزرگ رو قرنطینه کرد، ولی مسلماً اون تدابیری رو که وزارت بهداشت اعلام میکنه اونها رو باید مردم بدونن که دچار حالا ترس و وحشت خیلی زیادی بشن انجام بدن، تردد رو کم بکنن به مناطق عمومی که ممکنه این ریسک رو یعنی یک مقداری خودشون
رعایت بکنن.
اینا مسائل پیش‌بینی هست، ولی از نظر درمانی باز یه مشکل دیگه‌ای هست، یعنی باید به اندازه کافی بیمارستان و امکانات دیگه واسه رسیدگی به این بیمارها باشه.
با دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های ایمنی و خون از پاریس گفتگو می‌کردم و ما درباره شیوه مدیریت بحران در ایران در چنین شرایطی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران هم گفتگو کرده بودم. ابتدا از او پرسیدم چه ارزیابی از مدیریت بحران مقام‌های ایرانی در شرایط گسترش ویروس کرونا داره.
خیلی واضحه که طبق استاندارد مدیریت نمیشه، در واقع دقیق‌تر این هست که بگیم اصلا مدیریت نمیشه. موضوع اول دروغگویی است، انکار ماجرا است. به عنوان نمونه در فرانسه از فاصله روزی که اعلام شد اولین موضوع مورد کرونا کشف شده تا موقعی که اولین نفر جان خودش از دست داد یه فاصله حدودا 3 هفته، بیش از 3 هفته وجود داره. در ایران همون روز خبر رو اعلام کردن، گفتن یک نفر مرده. همین امروز آقای امیرآبادی نماینده قم افشا کرده که 3 هفته دیر اعلام شده. برای مثلا اول دروغگویی است که تبعات خودش رو داره. اونطور بحران بزرگتری از دروغگویی هم این بار هست، مسئله کارآمدی است. مدیریت بحران در جمهوری اسلامی که یک مسئله کاملا کلاسیکه، در همین هفته‌های اخیر از تشییع جنازه در کرمان، این ماجرای 4 تا موشکی که اومدن شلیک کنن بوئینگ مسافربری رو زدن و غیره ما شاهد بودیم. اونطور چون این ناکارآمدی به صورت کلاسیک این بار دیگه نمیشه با سرکوب، با بگیر و ببند، با بازداشت انکار بشه و داره خودشون نشون میده، تبدیل به یک فاجعه شده.
نشست خبری که امروز برگزار شد، معاون وزیر بهداشت بود و سخنگوی دولت، راجع به قرنطینه صحبت کردن، گفتن که نباید انجام بشه، سعی کردن که شاید شرایط رو یه جوری آروم بکنن، مردم وحشت زده نباشن. توصیه هایی که میکنن حتی میگن اول آرامشتون رو حفظ بکنین بعد روبوسی نکنین. این تا چند اندازه کارآمد خواهد بود در چنین شرایطی که مربوط به مسائل پزشکی و گسترش ویروسه؟
ببینید اول مایلم بگم که حرفایی که امروز نماینده قم زد بهش اشاره کردم اصلا نشون میده مسئله بسیار بسیار ریشه ای تر، عمیق تر از این حرفاست. ابعاد این دروغگویی، ناکارآمدی در واقع یه جوری دور خودشون دارن میچرخند، انگار همه چیز رها شده. هرچی من شرایط رو مقایسه میکنم بیشتر ما شبیه اواخر قاجار هستیم، سالهای آخری که قاجار دچار فروپاشی شد. امروز نماینده قم میگه روزانه 10 نفر در قم میمیرن، تا حالا 50 نفر مردن و میگه قم باید قرنطینه بشه. رسانه‌های غیر رسمی خبر دادن که همین چند روز پیش ظاهرا بحثی بوده در حضور سران نظام، عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد کرده بودند که حتی راهپیمایی 20 بهمن هم به تاخیر بیفته، منتها به دلایل سیاسی سران حکومت ظاهرا موافقت نکردن. منظورم این هستش که دلایل سیاسی و ایدئولوژیک در اینجور موارد عمدتاً مانع تصمیمات کارشناسی میشه. اغلب تصمیمات کارشناسی نه فقط در حوزه کرونا، تو سیاست خارجی و داخلی هم همچنین هست، به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی انکار میشه یا رد میشه یا به وتو میشه. اینجا در واقع دیگه به کارشناسان راهکارهای زیادی ندارن، گزینه‌های بیشتری ندارن. بنابراین شاید بعضی وقتا برای آرام کردن افکار عمومی پیشنهادات خنده‌دار هم میدن. منظورم هست تا موقعی که دستگاه اجرایی اجازه پیدا نکنه راهکار کارشناسی رو خودش رو با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی اجرا کنه، به دلایل متعدد به بنبست میرسه، نهایتا همه یه جوری دور خودشون میچرخن و اینطور میشه که امروز در ایران میبینیم نه شما میتونید راحت الکل پیدا کنید، نه ژل ضد عفونی، نه ماسک میتونید پیدا کنید، نه میدونید چند نفر مریضن، نه میدونید چند نفر مردن. فقط هر روز خبر داره میاد، ابعاد بحران داره گسترده‌تر میشه.
شنونده گفتگویی بودید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره شیوه مدیریت بحران در ایران در شرایط گسترش ویروس کرونا. و اما ویروس کرونا به جدال لفظی بین روسیه و آمریکا هم شدت بخشیده. آمریکا روسیه رو متهم کرده که طی کمپینی سازمان یافته اطلاعات گمراه کننده درباره شیوع این ویروس منتشر می‌کند. روسیه این اتهام رو رد کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا روسیه را به انتشار خبرهای جعلی در رابطه با ویروس کرونا متهم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد هزاران حساب کاربری در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام به نظریه‌های توطئه دامن زدند که ویروس کرونا را سلاح بیولوژیکی که CIA برای مقابله با چین ساخته معرفی می‌کنند. این حساب های کاربری به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی فعالند و از این رو مزنون به ارتباط با روسیه هستند که همواره در گزارش مسائل اختلاف برانگیز بین المللی همچون جنگ سوریه و یا تظاهرات در کشورهای مختلف از زاویه دید کرملین و همسو با پروپاگاندای دولت روسیه عمل کردند. مقامات آمریکایی معتقدند که این حساب‌های کاربری متعلق به آدم‌های واقعی است که از یک ماه پیش به کمپینی که در رسانه‌های دولتی روسیه آغاز شده بود شدت بخشیدند. راشا تودی و خبرگزاری برون مرزی سپوتنیک و همچنین کانال یک، مهمترین شبکه تلویزیونی داخل روسیه، بیش از یک ماه است که هنگام گزارش خبرهای ویروس کرونا این سوءظن را تشدید میکنند که دولت ها و یا شرکت های بزرگ در روسیه غربی در ایجاد و ترویج این ویروس نقش داشتند. در برخی از این گزارش ها انگشت اتهام به سوی بیل گیتس نشانه رفته، بی‌توجه به اینکه مؤسس مایکروسافت میلیاردها دلار برای برنامه های جهانی بهداشتی درمانی کمک مالی کرده. در این رابطه فیلیپ ریکر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و روسیه، به خبرگزاری فرانسه گفت روسیه با ترویج این گونه شایعات به دنبال تفرقه افکنی، تشدید بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی آمریکا و تخریب روابط آمریکا و چین است. او افزود با اشاعه خبرهای دروغین موسکو همچنین امنیت بین المللی را هدف قرار داده و توجه از واکنش‌های جهانی به این بیماری را منحرف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تبلیغات سوی روسیه درباره کرونا ویروس یادآور پروپاگاندای کگب در دهه 80 میلادی است که کوشیده بود ویروس HIV عامل بیماری ایدز را ساخته CIA معرفی کند. بر اساس این گزارش، از دید مقامات آمریکایی، تداوم کمپین ضد غربی در رابطه با کرونا ویروس برای اهمیت این موضوع برای پیشبرد اهداف کرملین دلالت دارد. ایلیا سوزدلسف، کارشناس اینترنتی، میگوید نگرانی جهانی از این ویروس به سلاح تبدیل شده.
ما در دوره فیک نیوز زندگی میکنیم، زمانی که مرز بین دروغ و حقیقت محو شده و تمیز دادن بین خبرهای واقعی و جعلی بر عهده مخاطب است. طبعا همه مخاطبین از عهده این کار بر نمی آیند و این مسئله در کشورهایی که شهروندانشان به حکومت اعتماد چندانی ندارند و یا حکومتها در اطلاع رسانی ناکار آمدند بیشتر صدق می کند. روسیه از اخبار جعلی به عنوان سلاح و از فضای مجازی به عنوان عرصه جنگ استفاده می کند و از مدتها پیش از اوکراین به عنوان میدان رزمایش و از آمریکا به عنوان میدان تکامل ابزارهای این جنگ روانی استفاده کرده. با توجه به اینکه نگرانی از ویروس کرونا فرامرزی است، بعید نیست مسکو در پی آن باشد که تأثیر اخبار جعلی خود بر جمعیت حداکثری را بیازماید، مخاطبین خود را بشناسد و دایره آنها را گسترش دهد. متعاقباً این افراد هدف تبلیغات دیگر نیز قرار خواهند گرفت. برای تعداد بسیاری از کاربران اینترنتی منبع خبر مهمتر از خود خبر شده و اگر از منبعی خبری را دریافت کنند که از دیدشان موثق است، در آینده خبرهای دیگر از این منبع را نیز باور خواهند کرد.
روسیه همواره مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از طریق پروپاگاندا و کمپین‌های تبلیغاتی را رد کرده. در واکنش به اتهامات اخیر در رابطه با ترویج خبرهای دروغین پیرامون ویروس کرونا، ماریا زاخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت این اتهامات شایعات عمدی و کذب است. از سوی دیگر چاو لیتسین، سخنگوی وزارت خارجه چین، دوشنبه تأکید کرد همه کشورها در مقابل تهدید جمعی باید متحد شوند و همکاری کنند. ویروس کرونا بیشترین تلفات را در چین بر جای گذاشته و به کشورهای متعدد سرایت کرده. در ایران نیز این ویروس به سرعت در حال گسترش است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ممنون که همچنان همراه و شنونده رادیو فردا هستید. به چند پیام از شنوندگان گوش کنیم. باز هم با شما خواهم بود.
آقای سید علی خامنه‌ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی، کشور به چنان حال و روزی افتاده است که در قرن 21 با طب سنتی و اسلامی 14 قرن پیش، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیت رهبری و حوزه‌های علمیه را با اسپند، انبرنسا و سرگین ضد عفونی می‌کنند.
پیامی داشتم برای این، مثلا آیت الله تبریزیان، پدر طب اسلامی، که میگه کلیه بیماری ها رو ما میتونیم در طب اسلامی معالجه کنیم و شفا بدیم و بیماری نیست که اینها، این آقا بگه من معالجه نمیتونم بکنم. میخواستم بگم آیه تبریزیان بیا تشریف ببر چین، همون شهری که این ویروس هست، لطفا برو اونجا اینا رو معالجه بکن تا یه دعای خیری هم پشت سرت باشه، یه 1 میلیارد رو هم نجات داده باشی، بعدش هم خود ایران رو بیا نجات بده اینایی که ویروس رو دارن. چرا شما این ویروس کرونا رو نمیتونی شفا بدی، معالجه بکنی؟ خب بیاین ویروس کرونایی که تو ایران اومده اینو معالجه کن شما.
با سلام، تموم مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور رو خلاصه دوچار درگیر این بیماری کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی پایان یافت، در حالی که آمارهای منتشر شده حاکی از کاهش میزان مشارکت در اون است. دیروز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 رو 42.5% و این میزان مشارکت در تهران رو 25% اعلام کرد و گفت مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی باعث کاهش مشارکت در این انتخابات شد. عمار ملکی تحلیلگر سیاسی از هلند از طریق تلفن همراه ماست و احسان مهرابی روزنامه نگار و همکارم در اینجا در استودیو با منه، در این باره گفتگو میکنیم. ابتدا از سلام میکنم با آقای عمار ملکی.
سلام، وقتون بخیر و سلام به بیننده شنوندگان محترمتون.
خب من ابتدا از شما میپرسم آقای ملکی، آمار مدیریت گذار هم با انتشار اطلاعی نشون میده که، یعنی اینطور گفتن که میزان مشارکت در کل ایران 19.7% با توجه به این آمار و آمار وزارت کشور ایران، اصلا شما نظرتون راجع به میزان مشارکت چیست؟
من حالا فارغ از اینکه درصد این اعداد چقدر نداشته، من تقریبا بدیهی هست برام که اعدادی که به صورت رسمی، یعنی اون 42.5% که اعلام کردن، مطمئنا درست نیست. اینکه حالا چه مقدار این رو بالا و پایین بردن، یه مقدار بالاخره نیازمند کارهای حالا هم تحقیقی توی همین اعداد خودشون هست که من یه حدیشو شروع کردم که نکاتی رو بهتون میگم. و البته نهایتا کاری که میشه کرد اینه که درصد یک نظرسنجی انجام بشه در سطح ملی و بشه از مردم پرسید که کی رأی داده کی رأی نمیده و اون میشه در هست مشخصا فهمید. اما بدیهی که درصد این میزان نیست، اون تخمینی که بین 25-30% میگن به نظر میرسه که از همه بیشتر میخوره. من یه نکته رو خدمتتون بگم، ببینید اینها برای اولین بار هستش که هیچ اطلاعات درستی رو در مورد آرای باطله اعلام نکردن. یعنی در انتخابات مجلس ما میدونیم که میزان آرای کاندیداها از میزان آرای صحیح به نوعی حساب میشه و آرای باطله اساسا حتی جز آرای مخصوصه به حساب نمیاد. ما در دوره قبل انتخابات فقط آرای صحیح رو اعلام میکردن و خیلی سخت بودش که شما آرای مخصوصه رو پیدا بکنید با توجه که همزمان بود با انتخابات خبرگان. امسال اما من تنها تونستم در یک سری شهرهای کوچیک که ببینم خدمتتون مثلا بگم، در شهریار، قدس و ملار توزیع انتخابیش میزان آرای باطله 54,000 بوده از کل آرایی که 263,000 تا بوده، یعنی 21% آرایی که به صندوق ریخته شده باطله بوده. در یزد شهر اشکزر 14% باطله بوده. دیروز روزنامه جمهوری اسلامی انگار به طعنه نوشته که یکی از حوزه های تهران آرای باطله اول بوده و آرای نمایندهی که انتخاب شده با 39,000 رأی دوم بوده و آرای باطلش 55,000 بوده.
یعنی شما معتقدید که یک بازنگری مجدد لازمه برای اینکه این آمار که منتشر شده اصلا درست نیست؟
نه، نکته اینجاست که نگاه کنید، نکته اینجاست که اصلا نمیخونه. یعنی آرای باطله بالای 20%، یعنی که میزان آرای مأخوذه بالاتر اعلام شده، چون اون رو میشه اعلام کرد هر چی میخواد.
بله.
آرای دیگر میشه اندازه‌گیری کرد و نکته اینجاست که یا این دستکاری شده یا هم که اساسا خب بالاخره مسئله دیگه است که اگر هم واقعا 20% آرای باطل است، باید این رو توضیح داد که بخشی از مردم که رفتن رأی دادن کاملا به لحاظ بالاخره فشار بوده تحت میشه نهادهایی که درصد میبرن و کسانی رأی میدن. این خیلی به نوعی تناقض داره و خب نشانه‌های دیگه هم که قبلا بوده که بحث دیگه است که نشون میده که هولوش 25% تا 30% بیشتر مشارکت نبوده.
خب من از احسان مهرابی میپرسم نظرتون راجع به این آمار چی هست و اصولاً به هر حال این کاهش مشارکت که مشاهده میشه چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
قبل از صحبت‌های وزیر کشور یک صورت جلسه ای از وزارت کشور منتشر شده بود که به نوعی منطبق با سخنان وزیر کشور بود، اما حدود 2-3% در برخی از حوزه ها اختلاف وجود داشت، از جمله درصد کل مشارکت بود که در اون 41.8% اعلام شده بود و همین موضوع در واقع در خبرگزاری فارس هم مورد استناد قرار گرفت و خود خبرگزاری فارس هم قبل از صحبت‌های وزیر کشور 41.8% رو اعلام کرده بود. در برخی از حوزه ها هم یک تفاوت 2-3% وجود داشت بین اون جدول و سخنان وزیر کشور، از جمله به طور مثال در کوهکیلی و بوی رحمت که بالاترین میزان مشارکت اعلام شده در آمار رسمی 72%، در اون جدول 69% بود و به هر حال درباره تهران و شهرهایی که کمترین مشارکت را هم داشتن همین موضوع حکایت داشت. در انتخابات مجلس معمولا دو جور دستکاری در آرا ممکنه که اتفاق بیفته، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که به هر حال یک گرایش کلی در سطح کشور وجود داره و اینکه وزارت کشور چه تصمیمی رو بگیره در واقع یا شورای نگهبان اجرا خواهد شد، در انتخابات مجلس ما در بعضی از حوزه‌های انتخابیه به نوعی فرماندارانی که با خود نمایندگانی که در واقع قدرت را در دست دارن هماهنگ هستن، اونها خودشون ممکنه که به هر حال یک اقداماتی در آرا انجام بدن که خب البته اون در بُعد نهایی کشوری ممکنه که رقمی نباشه، اما در خود به هر حال استان رقم تعیین کننده ای هست. الان هم اگر ما اون آماری که به هر حال منتشر شده رو ببینیم، چند استان هستند که به نوعی مشارکت کلی را باعث شدن که بالاتر باشه. استان کوکیله و بویر احمد هست، استان ایلام هست، استان سیستان و بلوچستان هست، استان کرمان هست و استان گلستان که خب حالا اینها و استان هرمزگان که اینها حالا یک بحث‌های قومی هم همیشه درشون در جریان داشته و به هر حال یه تا حدودی سخت هست قضاوت کردن که اینکه تا چه حد در این دوره همین بحث‌ها تاثیرگذار بوده در میزان مشارکت، اما به جز اون بقیه استان‌ها درصد مشارکتشون زیر 50% هست و به هر حال خود این آمار این چند استان هست که اون به نوعی موازنه آمار رو تقریبا تا حدودی به هم زده. اگر این استان ها نبود قاعدتا مشارکت خیلی پایین تر هم میتونست باشه.
درسته. حالا به هر حال هم تو که احسان تو گفتی هم عمر ملکی گفت که به هر حال مشخصه که این آماری که حالا تازه کم هم هست، خود وزارت کشور اعلام کرده که تصدیق کرده که مشارکت کم بوده، تازه کمتر هم هست، این یه چیز مشخصیه. بنابراین این حالا چه مفهومی داره؟ من از آقای ملکی میپرسم این چه مفهومی داره این کاهش مشارکت؟ اصولا چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
بله، من یه نکته رو اضافه کنم به صحبتایی که فرمودن آقای همکارتون گفتن، این که این استانهایی که شون گفتن کوهگیلویه، بویراحمد، فرزن، استان ایلام، جمعیتشون بسیار کم هست، یعنی حتی 60% 70% این جمع استانها هم نمیتونه تکونی بده به مشارکت کلی. ببینید ایلام 500,000 جمعیت داره، کوهگیلویه بویراحمد 650,000 جمعیت داره، یعنی حتی اگر اینها 60% چک کرده باشن، با توجه به اون استانهایی که بسیار بالاتر هستن مثل تهران، مثل اصفهان، مثل خراسان، اساسا نمیتونه تکون بده در میزان مشارکت کلی. همونجور که خدمتتون گفتم، شواهدی که داره نشون میده که اون قسمتی که میخوان در مورد آرای مأخوذه اعدام بکنن رو به راحتی دستکاری کردن. بدین که وقتی شما آرای مأخوذه رو میبینید با میزان آرای صحیح اختلافش بسیار بالا، در حد 25% هستش، این نشون میده که یک عددی اعدام شد که اصلا نمیخونه. این نکته اساسی است که بگم خدمت در تکمیل صحبت همکارم آقای مهرابی. نکته ای که هستش اینکه برصد این مسئله که حتی اینها به این عدد 42% با هم که مجبور شدن تن بدن، خب با توجه به همه بحثایی که می‌دونیم جمهوری اسلامی و مقامات اصلیش روی بحث مشروعیت، روی بحث وظیفه شرعی یا وظیفه ملی همه اینها که منور دادن، درصد حتی مجبور شدن بپذیرن که بخشی اورش 60% جامعه به اینها رأی ندادن یا در انتخابات شرکت نکردن، پایین‌ترین میزان مشارکت بوده. این خودش یک پیام مشخصی داره که درصد مجبور بودن به این تن بدن، یعنی اگر هم قرار به دستکاری بوده بیشتر از این نمیشد. وقتی یه نکته دیگه هم که من قبلا نوازشم نوشتم تو سایت خودتون، این عدد طلایی 42% و اینها هستش. ببین در انتخابات ونزوئلا تحریم شد، همین آقای مادورو که بودش 26% مردم شرکت کردن، از دوره قبلی که 80% بود مادورو اعلام کرد 46%. در مصر علی‌سیسی که می‌خواست دور دوم انتخاباتش رو برگزار بکنه تحریم سراسری شدش، اونجا هم بالاخره بعد از 3 روز که تمدید کردن رأی گیری رو اعلام کردن 41%. این عدد 40% از اون اعداد طلایی از شهر نظام‌های استبدادی که با تحریم‌های بسیار گسترده مواجه میشن معمولاً اعلام میشن و چیز عجیبی هم نیستش. در صد یک مسئله خیلی اساسی هست، پیام مشخصی بوده فراتر از این عددی که خودشون اعلام کردن، میدونن اون پشت چه خبر بوده، میدونن چه عددی بوده. این به نظر من کاملا میشه گفتش که رفراندوم بوده. من نوشتم که درصد در 12 فروردین 1358 آری به جمهوری اسلامی بود با تخمین 75% که درصد بعدم که محاسبات انجام دادن فهمیدن اون 98% دروغ بوده، 75% رای عادی دادن و به نظر میسید این بار هم 75% رای ندادن در 2 اسفند 98.
خب من همینو بپرسم از
مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی،
همین صحبت که شما مطرح کردید، من از احسان مهرابی بپرسم، آیا به نظر شما این میزان مشارکت یعنی نه به جمهوری اسلامی؟
مقامات جمهوری اسلامی تا حدود این کاهش مشارکت رو قطعا انتظار داشتن و رد پاش رو در صحبت‌های تلویحی سخنگوی شورای نگهبان هم میشد انتظار داشت، اما اینکه به هر حال این رقم مشارکت چقدر پایین‌تر از 50% رو باشه را قاعدتا درباره اون تردید داشتن که رقم واقعی تا چه حد هست. البته صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کردن و بقیه مقامات جمهوری اسلامی به نظر میرسه که فعلا نمیخوان خیلی حداقل در فضای عمومی براشون این موضوع رو با اهمیت جلوه بدن و به نوعی میخوان ازش عبور بکنن. تجربه انتخابات گذشتم ثابت کرده که به هر حال معمولا اینطور هست که وقتی انتخابات مجلس شکل میگیره، مجلس وقتی وارد فاز تشکیل میشه و رقابت‌های داخلی خود مجلس دیگه تو فضای سیاست داخلی، ممکنه که اون موضوع کاهش مشارکت فراموش بشه، مگر اینکه به هر حال اون معترضان یا کسایی که انتخابات رو تحریم کردن بتونن این فضا رو ادامه بدن. البته خب به لحاظ امنیتی فضا به قدری شدید هست که اونها نمیتونن حالا مانند اعتراضات سال 88 تجمعاتی برگزار بکنن و به نوعی اعتراض بکنن به موضوع سیانت از رأی ندادشون، ولی اگر این روند رو بتونن ادامه بدن، معمولا این کاهش مشارکت ممکنه که در فضای سیاست داخلی دیده بشه.
شنونده که میزگردی بودید درباره میزان مشارکت در انتخابات دور 11 مجلس با همراهی عمار ملکی تحلیلگر سیاسی و احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. میتونین خبرهای بیشتر و برنامه‌های رادیو فردا رو روی وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. برای شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی دارم. شب خوش.